آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا در دانشگاه مسکو به پرسش های دانشجویان پاسخ داد. روسیه میگوید حتی تهدید ایران به تحریم نتیجه منفی دارد. و دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی رسانه های حامی دولت را به دروغ پراکنی با اهداف سیاسی متهم کرد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا. به مجله نیمروزی ما خوش آمدید در این چهارشنبه 22 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 14 اکتبر 2009 میلادی. امیدوارم که هر کجا هستید شاد و سرخوش باشید و در اینجا شنونده مشروع خبرها باشید در کنار برنامه صدای شما، صدای فردا که برنامه خودتونه و اختصاص به خودتون داره. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه مسکو به سوال‌های آنها پاسخ داد. وزیر خارجه آمریکا خطاب به دانشجویان گفت کامیابی و شکوفایی کشورشان بستگی به آن دارد که تا چه حد به نهادینه کردن آزادی‌های اساسی تمایل داشته باشند. او افزود از جمله این آزادی‌های بنیادین آزادی به چالش کشیدن سوء استفاده از قدرت است. هیلاری کلینتون در جریان سفر 2 روزه‌اش به مسکو با وزیر خارجه و رئیس جمهوری روسیه دیدار و در زمینه معاهده جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و مسائل افغانستان گفتگو کرده بود. خانم کلینتون امروز رهسپار قازان، پایتخت جمهوری تاتارستان می‌شود. اما وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز سه‌شنبه و پس از گفتگو با وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در مسکو اعلام کرد که در حال حاضر حتی تهدید ایران به تحریم نیز نتیجه منفی خواهد داشت. یکی از مسئولان بلندپایه وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود هیلاری کلینتون قرار است با رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه درباره نوع و شکل فشاری که روسیه آماده است تا همراه آمریکا و متحدانش بر ایران وارد بیاورد، از جمله درباره تحریم بیشتر تهران گفتگو کند. به گفته این مسئول که نخواست نامش فاش شود، خانم کلینتون قرار بود مسکو را به پیوستن به آمریکا در راه تحریم شدیدتر جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم شفافسازی تهران درباره برنامه هسته‌ای‌اش جلب کند. دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری رسانه‌های هوادار دولت را به خبرسازی، شایعه پراکنی و انتشار اخبار دروغ به منظور دستیابی به اهداف سیاسی خود متهم کرده است. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، دفتر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از جعل خبر توسط روزنامه ایران و رسانه‌های زنجیره‌ای همسو به شدت انتقاد کرد. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه نوشت میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای به آقای رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری درخواست کرده بود که در نشست اخیر این مجلس حضور یابد. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا. بیش از این شما رو در انتظار این برنامه نمیگذارم با اعلام ساعت 1:03 به وقت ایران.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا. در برنامه امروز همکارم فرزاد فروغی کنار من در استودیوز. فرزاد سلام.
سلام میگم جان به تو و به یاران همیشگی صدای شما، صدای فردا.
در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید با مدت زمان طولانی تری. در ادامه برنامه همکارم فرزاد توضیحات بیشتری درباره بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا خواهد داد.
صدای شما، صدای فرداست.
فرزاد، پیش از این که به بحث آزاد بپردازیم، باز هم مثل این که تعدادی پیام تلفنی و ایمیل دریافت کردیم که شنوندگان ما از کیفیت پخش صدای رادیو فردا در ایران ابراز نارضایتی کردن، درسته؟
شنونده از شیراز تماس گرفته و صدای رادیو فردا رو برای خود ما پخش کرده و نشون داده که چقدر پارازیت روی صدا هست.
و شنونده دیگری هم از اصفهان با ما تماس گرفته و گفته که روی امواج کوتاه ما پارازیت پخش میشه. دوستان عزیز، بارها گفتیم که رادیو فردا روی صدای خودش پارازیت پخش نمیکنه و کسان دیگری هستن که روی برنامه‌های رادیو فردا در ایران پارازیت پخش میکنن. ولی برای شما مژده‌ای دارم دوستان، از تاریخ یک شنبه سوم آبان ماه برابر با 25 ماه اکتبر، تکرار میکنم، یک شنبه سوم آبان ماه برابر با 25 ماه اکتبر، فرکانس های ما روی امواج کوتاه تغییر پیدا می کند و ما از فرکانس های زمستانی استفاده خواهیم کرد. در انتخاب فرکانس های تازه همکارانم در بخش فنی تلاش کردند تا صدای رادیو فردا با کیفیت بهتری به گوش شما شنوندگان عزیز برسد. در روزهای آینده فرکانس های زمستانی ما لابلای بخش های خبری و لابلای برنامه های موسیقی رادیو فردا به آگاهی شما دوستان عزیز خواهد رسید.
صدای شما صدای فرداست.
از هر سه شما سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. موضوعی که امروز ما مطرح میکنیم در حقیقت سوالیه که ما دو هفته پیش از رادیو فردا پخش کرده بودیم. در این سوال پرسیده بودیم آقای محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، میگویند که حدود 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند و واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی خود در حال کار کردن هستند. این سخنان رئیس اتاق بازرگانی در روزنامه‌های ایران، خصوصا روزنامه اعتماد، آفتاب یزد و چند روزنامه دیگر انتشار پیدا کرده بود که ما این سوال رو از سخنان ایشون که در روزنامه‌ها منتشر شده بود انتخاب کردیم و با شما شنوندگان گرامی در میان گذاشتیم. در همین اول برنامه اگر اجازه بدید نظر شما رو درباره گفته‌های رئیس اتاق بازرگانی جویا میشم. اول از امیر شروع میکنیم. امیر، شما با سخنان رئیس اتاق بازرگانی ایران موافقید یا مخالف؟ بفرمید.
من میخوام بگم که با صحبت آقای نهاوندیان موافق هستم و اعتقاد دارم که وضعیت اقتصادی ایران وضعیت خوبی نیست.
سپاسگزارم، سخنان امیر رو شنیدیم. عماد، نظر شما چیست؟
من با گفته های آقای نهاوندیان کاملا موافقم، به خاطر اینکه این مسئله مسئله دیروز و امروز نیست. این مسئله هلوش 3-4 ساله که پا به عرصه گذاشته و ابتداعا هم شروع شده از تعدیل نیروها و بعد هم جایش کارخونه ها برای تولید کمتر شده و ظرفیت هاشون پایین اومده.
پس شما هم با گفته های رئیس اتاق بازرگانی ایران موافقید. از علی میپرسم شما نظرتون چی هست؟
من خودم یه تولید کننده هستم. زمان آقای خاتمی تولیدی ما تعطیل شده بود، ولی خوشبختانه از زمانی که این رئیس جمهور خوب اومده، چی بگم والا، از 4 تا 5 تا نیروش رسیده به 30 تا نیرو. حالا من نمیدونم ایشون چطوری هستن، از چه دیدی دارن نگاه میکنن که میگن رکود خورده یا شکست خورده یا فلان، ولی من که دارم میبینم خودم، دوستام، شریکام، همکارام تو سنفمون همه رونق گرفتن. الحمدلله شکر که هیچ مشکلی هم نیست. بسلام.
صحبت های علی رو شنیدیم، دقیقاً نظر متفاوتی ابراز میکنن و میگن که خودشون صاحب یک شرکت تولیدی هستن و وضع تولیدات در ایران خوبه. امیر، شما با صحبت های علی موافقی؟
نه خیر، من با صحبت های علی موافق نیستم. البته من نمیدونم که ایشون در چه رشته فعالیت میکنن، برای اینکه من تا یه حدی به مناسبت خب هم شغلی که دارم و داشتم و یه مقدار تحقیقات کردم در مورد بعضی از رشته ها، من میتونم اطلاعاتی بدم و بگم که در چه وضع اسفباری به سر میبرن و اینکه بگیم که اصلا یه چشم اندازی از اقتصاد من میتونم به شما بدم. ما میتونیم بگیم که خب ما یه اقتصاد تک محصولی داریم تقریبا که در حقیقت نفت موتور اقتصادی مملکتمونه که 85% درآمد ارزیمون رو میده و 70% بودجه کشور رو تامین میکنه. این ظرفیت تولید نفت خام ما قبل از پیروزی انقلاب به بالای 6 میلیون بشکه در روز رسید، ولی الان به خاطر انزوا و تحریم‌های جهانی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی به شرکت در مناقصه‌ها برای طرح‌های نفتی و گازی ایران، این ظرفیت به حدود 4 میلیون بشکه در روز رسیده به صورت اسمی. البته از طرفی جمعیت ایران نسبت به سال 57 که حدود 35 میلیون بود دو برابر، 6 از دو برابر شده. ما بالای 70 میلیون جمعیت داریم در ایران، به عبارتی دو برابر افزایش جمعیت، بیش از دو برابر، و درآمد نفتی به مراتب کمتر و تولید نفت به مراتب کمتر. این یعنی کاهش درآمد و این افزایش جمعیت یعنی درآمد سرانه کشور ما به شدت کاهش پیدا کرده و قدرت خرید مردم رو کاهش داده. و اگرم به فکر نباشیم و از حالا برنامه‌ریزی نکنیم و نتونیم سرمایه گذاری لازم رو جذب بکنیم برای بازسازی و نوسازی صنعت نفت و گاز کشورمون، متاسفانه شاهد بدتر شدن وضع خواهیم بود و من چشم‌انداز رو در آینده بدتر از این می‌بینم. فقط می‌خواستم اینم اضافه بکنم که من عماد گفتش که 3-4 ساله که این وضعیت شروع شده. من میتونم بگم نه، این مال 3-4 سال اخیر نیست، ریشه در ده ها سال داره که وضعیت اقتصاد و الان به چیزی که الان ما می‌بینیم رسیده و مال فقط 3-4 سال آقای احمدی نژاد نیستش که فقط ایشون رو به عبارتی عامل تمام این مشکلات اقتصادی بدونیم. حالا در صحبت‌های بعدیم یه مثال‌هایی می‌زنم در موردش.
سپاسگزارم. صحبت‌های امیر رو شنیدیم. عماد، نظر شما چیست؟
ببینید، من الان گفتم خدمتتون مسئله‌ای که من عنوان کردم در رابطه با خرابی و بدی اقتصاد ایران مشرف به آقای احمدی نژاد فقط نیست. مسئله به قول آقای امیر از خیلی وقت پیش شروع شده، ولی متاسفانه توی این 3-4 سال اخیر به علت رکود اقتصادی شدید و جوابگو نبودن عرضه و تقاضا و همچنین خواب کردن به صورت بیرویه و بدون پشتوانه باعث شده که درآمدها یه مقداری تکون خوردن. درآمدها باعث شده که از اون بر قیمت اجناس 2-3 برابر گاهن هم 10 برابر بشه. بعد با این مسئله جو حاکم شده که اکثر شرکت ها اومدن پرسنلشون رو کم کردن، تعدیل کردن. من خودم عیناً شاهدم که چند تا از شرکت های بسیار مهم و مادر ما اومدن پرسنلشون رو از 1000 تا 2000 تا 3000 تا به 100 تا 400 تا 300 تا تقلیل دادن. نشون از چی میده؟ به چی باشه؟ باید حتما یه مسئله حادی باشه که اینا این کارو کردن. بعد در جواب گفته آقای علی آقا که میگه من تولید کننده هستم، من می‌خواستم ببینم چی تولید می‌کنن علی آقا که بی نسبت به اقتصاد و اینا خوشبینانه فکر. مسئله بعدی هم اینه که خب آقای احمدی نژاد اومدن یه جایی رو به صورت وام اختصاص دادن به بنگاه‌های زودبازده و بنگاه‌های کوچیک اقتصادی و گفتن که اگر هر کسی یه نفر رو استخدام کنه 4 میلیون 5 میلیون وام اختصاص داده میشه. احتمالاً علی آقا از اون مسئله استفاده کرده و تونسته خودش تکون. ولی آیا شرکت‌هایی که هزینه‌شون نسبت به درآمدشون برابر 3 برابره نن این کار انجام بدن؟
سپاسگزارم. صحبت‌های عماد رو میشنیدیم. علی، از شما من خواستم خواهش بکنم در پاسخ سوالی که عماد کردن و همینطور امیر، شما در چه رشته‌ای فعالیت دارید؟ و خواهش دیگری من این هست که از هر سه شما البته اینو میپرسم که آیا رکود اقتصادی بین المللی جهانی بر اقتصاد ایران هم اثر گذاشته؟ اول علی خواهش میکنم که در مورد رشته تولیدیتون توضیح بدید، بعد راجع به این مسائلم بفرمایید.
من روغن مایع تولید میکنم، روغن خوراکی صنعتی، بعد روزی حالوش 3 تن تولیدمه. به طور مستقیم 40 نفر مشغولن، غیر مستقیم حالوش 120 نفری هستن. بعد عرض کردم که خدمتتون، من حالا یا دیدم بازتره یا چه شکلیه، فعلا که الحمدلله داره خوب میچرخه، دارم آینده هم خوب میبینم، روز به روز هم داره بهتر میشه. یعنی چیز بدی نبوده تو کار. اون خود انسانه به نظر من که بد میبینه. صبح میرید بیرون تو ترافیک گیر میکنی، یه ایداد ویدایی بد بیاریمونه، از ور میرید تو آسانسور گیر میکنی، میگی نگاه کن ما از اول صبح گیر افتادیم. خب دید خود انسانه. ولی علاوه بر کار و رشته کاری، من استراحت میکنم، سر موقعم سر کارم میرم، کارمو دارم مدیریت میکنم، خودم هم لیسانس مدیریت دارم. خدا رو شکر که راضیم و هیچ مشکلی هم نیست. اطرافیانم دارن زندگی خودشون میکنن. یعنی طوری نیست که همه سرشون دولا که خودشونه، نه کسی تو کار سیاست اونچنان دخالت میکنه، نه موافق و عده‌ای هم هستن که یه مدت شلوغش کرده بودن مملکت و به قول معروف ضرر به بقیه هم میزدن، به خودشون که میزنن هیچی به بقیه هم میزدن. بله.
صحبت‌های علی رو شنیدیم. امیر، صحبت‌های علی رو شنیدید، رشته تولیدی ایشون رو هم شنیدید. البته اقتصاد با آمار و ارقام سر و کار داره. رئیس اتاق بازرگانی آمدن آمار و ارقامی رو ارائه میدن بر اساس شغلی که دارن و مسئولیتی که دارن. ایشون میگن که 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستن، ولی خب ایشون اشاره میکنن واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی کار میکنن. اینا آمار و ارقامه و اینا رو هم من فکر میکنم که رئیس اتاق بازرگانی بر اساس یک سری داده های اقتصادی این ارقام رو بیان کرده. امیر، شما نظرتون چه؟
اول میخواستم به سوالتون جواب بدم که رکود جهانی آیا تاثیر داشته یا نه. بله، مسلما تاثیر مستقیم داشته و وضع رو بدتر کرده. میتونیم بزرگترین تاثیرش رو بگیم که به خاطر همین رکود جهانی قیمت نفت روز به روز پایین اومد و خب ما درآمدمون کاملا وابستگی به تولید نفتمون و فروشش داره. خب همون میتونه روی اقتصاد ما تاثیر بذاره. در رابطه با صحبت علی آقا از ایران که تولید کننده روغن خوراکی هستن، من هم دقیقاً می‌خواستم جواب شما رو بدم که مصوبات آقای نهاوندیان صحبت از 50% واحدهای تولیدی کردن که در حال تعطیل شدن هستن و مسلماً می‌دونیم که بعضی رشته‌ها هستن که هنوز وضعیتشون بهتره یا در وضعیت خوبی به سر می‌برن یا حمایت‌های ازشون شده به صورت مقطعی و تونستن رشد بکنن. ولی خب حالا من خودم به عنوان یک تولید کننده سابق، من قبلاً توی رشته نساجی فعالیت داشتم و تولید کننده بودم و رنگرزی پارچه انجام میدادیم، یه ظرفیت کوچیکی داشتیم و انجام میدادیم. من میخواستم از دیدگاه صنایع نساجی مثلا به این قضیه نگاه بکنم و به شما بگم که صنایع نساجی ایران تا قبل از سال 50 رتبه دوم رو در میزان اشتغال در ایران داشت بعد از نفت، بعد از صنایع نفت ما. صنایع نساجی خوبی داشتیم، ماشینالات خوب و رقبای مثل ترکیه و پاکستان عملاً فرصتی برای رقابت با ایران در منطقه با ما نداشتن. حالا ببینید بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاد. البته این میتونم بگم که از یکی از سیاست‌های غلطی بود که دولت زمان جنگ داشت، دولت آقای مهندس موسوی داشت، که به کارخانجات نساجی و خیلی از کارخانجات دیگه در رشته‌های دیگه، من در نساجی صحبت می‌کنم، ارز دولتی اختصاص می‌دادن که خیلی قیمتش نسبت به قیمت ارز آزاد پایین بود، اختصاص داده می‌شد برای آوردن وارد کردن مواد اولیه‌ای مورد نیازشون. و این کارخانجات که عمدتاً هم زیر پوشش دولت بودن به طریقی یا بنیاد مستضعفان و غیره، مدیران مازاد بر نیازشون خیلی بیشتر و خیلی مازاد بر نیازشون کالاهایی که لازم بود و حتی عمدتاً خیلیشون اصلا نیاز نداشتن وارد می‌کردن و در بازار آزاد که قیمت کالا در اونجا با قیمت ارز آزاد تعیین می‌شد اینا رو به فروش می‌رسوندن. بنابراین دفاتر تمام اینها، این کارخانجات تا موقعی که جنگ تموم شد تمام اینها سوددهی داشتن و دفاترشون سوددهی نشون میداد و وضع خوبی داشتن. متأسفانه کاری که نکردن این بود که کارخونه‌ها نیاز به بازسازی داشتن، ماشینالات فرسوده شدن و دیگه بازدهی لازمو نداشتن، کارگر بیشتر می‌بردن، هزینه بیشتر می‌بردن، کیفیت‌ها پایین اومده بود و بعد از جنگ که این دلار دولتی رو قطع کردن و دیگه بهشون ندادن، این کارخونه‌ها یکهو زمین خوردن و با مشکلات عدیده مواجه شدن. و میتونم الان بهتون بگم که چون این سوداوری که به خاطر تفاوت قیمت ارز بود خرج نوسازی این کارخانجات نکردن، نساجی ما عملاً فلج شده و از طرف دیگه هم میتونیم بگیم در منطقه خودمون پاکستان و ترکیه الان کاملا بالای دست ما هستن، از طرف دیگه با واردات بیرویه به خصوص به صورت قاچاق، واردات بیرویه پارچه که کیفیت ها به مراتب بهتر بود به همون دلایلی که عرض کردن و قیمت ها پایین تر بود و چون قاچاق وارد میشد اصلا براش مالیات و عوارضی پرداخت نمیشد، همه مردم خب خریدارها به سمت پارچه های با کیفیت بالاتر خارجی رفتن که قیمتش بسیار مناسب بود و صنعت نساجی بیشتر و بیشتر افت کرد و صنایع نساجی ما الان که با شما صحبت میکنم عملا یک صنایع نیمه مرده هستن که دارن باری به هر جهت ادامه میدن. خیلیاشون تعطیل شدن، صنایع بزرگشون به خصوص تعطیل شدن، کارگراشون مشکل دارن، کارگرا رو بیرون کردن، بعضا زمینهاشون رو فروختن. از جمله خود من هم دیدم که بعد از این مدتی دیدم که نه، مثل سابق نیستم، من نمیتونم کار بکنم و با جنسای خارجی که در بازار هست نمیتونم رقابت کنم. بنابراین این کارو کنار گذاشتم و فقط فکر میکنم که این رکود اقتصادی روی بعضی رشته ها تاثیر خودش رو نذاشته، مثل رشته ای که آقای علی از ایران صحبت میکردن در موردش.
سپاسگزارم امیر. اما صحبت های امیر رو شنیدیم، صحبت های علی رو هم شنیدیم. چون داریم کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم، بهتره که یک جمع‌بندی کلی از بحث آزادی رو که داشتید ارائه بدیم. در ضمن اگر امکان داشت راه حل هایی که به نظرتون میرسه که با انجام اونها میشه اقتصاد ایران رو از وضع موجود نجات داد و شکوفا کرد، اگر این راه حل ها هم به نظرتون میرسه بیان کنید. عماد بفرمایید.
در رابطه با گفته های علی آقا، خب ببینید
ببینید صنایع غذایی یه صنعتیه که با خود مردم مستقیما در تماس. ما اگه پیراهن نو نخرید، شلوار نو نخرید، کفش نو نخرید، هیچ مشکلی براتون نیست، میتونید با همون کهنه‌ها سر کنید. ولی شکم رو هیچ کس نمیتونه بیاد بگه آقا من امروز غذا نمیخورم، عیب نداره چون هفته پیش غذا خورد. صنایع غذایی تنها صنعتیه توی ایران که در حال حاضر فشار اولیه و ثانویه روش نیومده و از نظر اقتصادی فعلا داره چرخش. در رابطه با گفته های علیا، گفته های آقا امیرم خب کاملا صحیحه، چون من شاهد ورشکستگی 3-4 تا از شرکت های بسیار مهم نساجی بودم، مثل فخر ایران 4-5000 تا پرسنل داشته که الان تیم تعطیله، با 400 تا پرسنل داره کار میکنه. زمیناشو فروختن، ماشینالاتشو، پارچه بافی مقدم نساجی مقدم که یکی از نساجی های مهم ما بود، هم همچنین کیت بافیه، تمام اینا مشکل دارن و ورشکست شدن. خب در حال حاضرم صنعت فلز ما به این روز دچار شده. من خودم توی این کار سررشته دارم و دارم این کار انجام میدم. خب به تبع سالهای گذشته قیمت آهن سرسام‌آور بالا رفت، تولید کننده ها اومدن آهن خریدن از تاجرها، وارد کننده ها آهن کیلو 2000 تومان، 1800 تومان، 1500 تومان. بعد یک دفعه دولت اومد گفت آقا آهن فلان شد، قیمت ها رو آورد پایین. یه تولید کننده ای مثل آموز که بزرگترین شرکت های صنعتیه در تقریبا خاورمیانه و توی کار حمل و نقل هم اشتغال داره، اومد کارو کرد و باعث شد که بسیاری از پرسنلش رو اخراج کنه. چرا اون با این مشکل مواجه شد؟ این دلیلش همین رکود اقتصادیه و اقتصاد مریض هم. در حال حاضرم میشه گفت که اگر ما بتونیم دست واسطه ها رو ببینید، واسطه الان در ایران بیداد مدن، فرض بگیرید یه تاجر یه وارد کننده قطعه میاد یه قطعه رو وارد میکنه، تقریبا به دست مصرف کننده نمیرسه، 10 دست میترخه، مالیاتی که بهش میخوره هیچ، عوارضی که میخوره هیچ، به 10 دست هم میاد روی، بعد به دست مصرف کننده میرسه. به تبع قیمت 10 تومان میاد میشه 1000 تومان. وقتی 1000 تومان بشه، تولید کننده دیگه نمیتونه اونو مصرف کنه، نمیتونه بخره، و اگرم بخواد بخره باید حتما اون قیمتشو به یه قیمتی بیاد عرضه کنه که بتونه جواب اون استهلاک و نیازهای دیگه‌شو بده. من یکی از نظرام اینه در رابطه با واسطه.
سپاسگزارم عماد، صحبت‌های شما رو هم شنیدیم. علی با توجه به اینکه امیر و عماد هر کدوم تونستن از زمانی که در اختیارشون بود استفاده بکنن و صحبت‌هاشون رو بکنن، از شما من می‌خواستم علی صحبت کنید، با توجه به اینکه امیر و عماد صحبت طولانی تری کردن، شما وقت بیشتری در اختیارتون هست برای بیان نظراتتون.
من الان 30 ساله که تو کار تولید هستم، یعنی هیچ زمانی مثل الان خوب نبوده تولید، هم اقتصادمون خوبه هم تولیدمون. یعنی ما از سال 58 بود 57 بود شروع کردیم تا به این طرف، داریم روز به روز میریم بالاتر. حالا این آقایون این صحبت ها رو میکنن نمیدونم والا، ولی از دید خودشون دارن میگن، یه سری اطلاعات هم حالا جمع کردن نمیدونم دیگه.
آقای علی ببخشید که من وسط صحبت شما، بالاخره رئیس اتاق بازرگانی ایران یک آمار ارقامی رو ارائه میدن، این آمار ارقام رو شما قبول ندارید؟
من ببینید حدوداً 5-6 تا از این کارخونه‌هایی که تعدیل شده من دیدم، حالا دوست بودم با ما رفتیم دیدیم، مشکل خود شخص طرف بوده، مشکل تولیدش نبوده، فروشش نبوده، مواد اولیه‌اش نبوده، خود مدیرش مشکل داشته که تعطیل شده، بعد میندازن تو گردن چی؟ تو گردن دولت. میگن آقا دولت اینطور شد، اونطور شد، کمکاری کرد، فلان کرد. اینطوری هم نیست آقا. 90% اینایی که تعطیل شدن علت اصلیش خودشون بودن.
سپاسگزارم. صحبت‌های علی رو میشنیدیم. از هر سه شما تقاضا میکنم در 2 دقیقه هر کدام یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی رو که داشتیم ارائه بدید. البته این بحث تخصصی خاصیه که مسئله اقتصادی مطرح میشه و صحبت از آمار و ارقامه. اگر اجازه میدید با عماد شروع کنیم. عماد خواهشم اینه در کمتر از 2 دقیقه بفرمایید.
که در رابطه با گفته های علی آقا اینو گفت، ببینید اصلا کاملا مورزانه دارم برخورد میکنم با این مسئله. ما دشمن دولت یا مخالف دولت، من خودم با آقای احمدی نژاد کاملا موافقم و ایشونو قبول دارم، دولتشون هم قبول دارم و جان مملکت منه، میشه من برای مملکتم دلسوزی نکنم؟ میشه من مملکتمو پشت سر بذارم؟ نه. ولی خب ما اقتصادمون بیماره، حالا دلایل بسیاری داره. خب کارشکنی هایی که در بین خیلی ها میان نمیذارن این اقتصاد پا بگیره. حالا چه سودی دارن، چه مسائلی پشت پرده هست، اونها رو ما ازش خبر نداریم. ما میتونیم نتیجه بگیریم اگر این مسئله که الان در حال حاضر عنوان شده به عنوان تحول اقتصادی، اگه واقعا این طرح به خوبی انجام بشه و بتونه داخل مملکت جوابگوی خواسته های مردم باشه، میشه گفت که یه مقداری جلوگیری میکنه از این کاری که روی مردم هست و این تورم رو پیشکنه اگر درست انجام بشه.
امیر، نوبت شماست. مدتیه که سکوت کردید، نتیجه گیری شما بفرمایید.
در صحبت های علی آقا که در حقیقت مخالف این قضیه بودن، من چیزی ندیدم که بتونم جواب بدم. ایشون گفتن شما یه سری آمار ارقام خودتون آوردین یا چیزایی که آمار ارقام مشخص و به قول شما ما باید به آمار ارقام و اتفاقاتی که در اطرافمون میفته تکیه کنیم، نه اینکه فقط به دو سه مورد دور و بر خودمون. وضعیت تورم ما هستش و من میتونستم به چند مورد دیگه میخواستم اشاره بکنم که دیگه فکر میکنم وقت نیستش. در مورد صنعت خودروسازیمون، در مورد صنایع هواپیماییمون، صنعت نفتمون، صنعت گازمون و اینکه تحریم ها روش چه اثری گذاشته و چه جوری درآمدهای ما کم شده و اینکه کارهای زیربنایی نکردیم. فقط جنبندی خواستم بکنم. من نتیجه گیری که میتونم بکنم این هستش که من اقتصاد ایران رو مثل مریضی میدونم که عفونت بدنش رو فرا گرفته و دکتر و پزشک به جای اینکه آنتی بیوتیک تجویز کنه و به دنبال از بین بردن این عفونت باشه و این بیماری باشه، دائما داره مسکن تزریق میکنه، مورفین تزریق میکنه به این مریض که دردش رو ساکت بکنه و این موقتی هستش. بعد 6 ساعت 8 ساعت که اثر دارو از بین میره، مجددا اون مریضی سر جاشه و درد سر جاشه. ما داریم از درآمدهای کلان نفتی مملکت و به قول معروف امکانات بالقوه مملکت داریم فقط برای به عنوان مسکن استفاده میکنیم، نه چیز دیگه ای. و راه حلایی هم که من دارم اینه که یکی جلوگیری از راندخاری ها، عوامل دولتی، نیروهای مسلح در اقتصاد دخالت نکنن و راندخاری انجام نشه، تصحیح فرهنگ الگوی مصرف که بسیار مهمه. ما ملتی هستیم که بسیار بسیار اسراف و ریخت و پاش میکنیم. بانک ها باید حمایت بکنن، طرحهای زیربنایی و اشتغال زا باید انجام بشه. بانک ها باید از صنایع حمایت بکنن، وامای خوب بهشون بدن برای نوسازی. و یکی دیگه اینه که اقتصاد ما اقتصاد دولتیه، ما بالاخره باید از این اقتصاد دولتی بیایم بیرون و به سمت خود خصوصی سازی با حساب پیش بریم، نه اینی که الان کارخونه های ورشکسته و شرکت های ورشکسته رو واگذار میکنن به یه سری شرکت دیگه و یه اشخاص دیگه که باز میبینید یه جوری وابسته به دولت هستن. نه، به صورت اصولی با کارشناسی کامل این کار انجام بشه و به سرمایه گذاران و تولید کننده ها، به خصوص به سرمایه گذاری خارجی، ما این فرصت و امنیت رو بدیم که بیاد و در ایران سرمایه گذاری کنه، خصوصا در صنایع نفت و گاز ما.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز رسیدیم. با سپاس از امیر، عماد و علی که در بحث آزاد برنامه سرای شما سرای فردا شرکت کردند. شما هم می توانید در بحث آزاد برنامه سرای شما سرای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. من ژان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم
و من فرزاد فروغی به شما خدا نگهدار میگویم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. دستگاه قضایی ایران سرانجام حکم اعدام بهنود شجاعی، جوانی که در 17 سالگی و پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب قتل شده بود را اجرا کرد. این اتفاق تنها یک روز پس از روز بین المللی مبارزه با اعدام رخ داد. نظر شما در مورد اجرای حکم اعدام در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
خب با پایان برنامه صدای شما دعوت میکنم که شما هم دست به کار بشید و با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13 شماره سرویس پیامگیر ماست و 2042-06-03-87-41-50 سرویس اسمس گیر ماست و همچنین میتونید به ما ایمیل هم بزنید info@radiofarda.com. در پایان مروری داریم بر سرخط خبرها. روسیه میگوید حتی تهدید ایران به تحریم نتیجه منفی دارد. وزیر خارجه آمریکا در دانشگاه مسکو به پرسش‌های دانشجویان پاسخ داد. دفتر هاشمی رفسنجانی رسانه‌های حامی دولت را به دروغ پراکنی با اهداف سیاسی متهم کرد. دختر مهدی کلهر، مشاور هنری محمود احمدی نژاد، به آلمان پناهنده شده است. لایحه اصلاحات بیمه درمانی در کمیسیون مالی سنای آمریکا تصویب شد و تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه آزاد تهران به خشونت کشیده شد. همچنان با ما همراه باشید، در ساعت 2 بعد از ظهر باز در کنار شما خواهیم بود با یک بخش خبری دیگر، با خبرهای تازه و گزارش‌های تازه. تر تا اون هنگام موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی در انتظار شما هستند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همه چی ساده شروع شد تو مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم، هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها. مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن قدم که با تو رفتم، هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
شکل تو گل، اما خودت خاری و بس بغض منی، نمیشکنی گرفته ای راه نفر همیشه دوست همیشه یار برای من تناب دار ظالم ظالم منو میازاری یا بس اسم تو گل شکل تو گل اما خودت خاری و بس بغض منی نمیشکنی گرفته ای راه نفس ظالم ظالم منو میازاری و بس ظالم ظالم منو میازاری و بس
ها از رادیو فردا.
ارکستر آکادمیک ایران سومین اجرای خود از زمان تأسیس تا کنون را مهر ماه امسال به روی صحنه می‌برد. این ارکستر از نهم مهر ماه به مدت 3 شب 12 قطعه و تصنیف از تازه‌ترین ساخته‌های خود را به اجرا می‌گذارد. 3 تصنیف از همایون خرم، قطعه خزان عشق از بدیزاده و قطعه سفر کرده از علی تجویدی از جمله اجراهای ارکستر آکادمیک ایران در کنسرت آینده خواهد بود. این کنسرت در روزهای 8، 9 و 10 مهر ماه در تالار وحدت و به رهبری امین سالمی برگزار می شود. ارکستر آکادمیک ایران تیر ماه سال 86 توسط امین سالمی و حمید خزائی تشکیل شد و همکنون با 110 عضو بزرگترین ارکستر خصوصی ایران است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
چه بی رنگه ولی هنوز چشمام به تو میگرده، نمیدونم
داری این عشق با من چه ها کرده. شده گلایه دلم میخواد به خوبی یاد بنازم، آه که چشای من دوباره خیسه، چیکار کنم نگاه تو خسیسه. تموم نامه هامو پاره کردی، دستای من باز داره می نویسه. آهای آهای دجباز دل تو از زنگه، چشات چه مقدوره نگاه چه بیرنگه. ولی هنوز چشمام پیه تو میگرده، نمیدونی این عشق با من چه ها کرده. چشات میگن دوباره وقت جنگه، ابروها تو بزم تو هم کشیدی، آهای ستاره احمد هم قشنگه. قصه ما نقله اشتباهه، چاره نبود باید خطر میکردم، دلم میگفت فقط همینو میخوام، عادتم دنبال شر میگردم، عادتم دنبال شر میگردم.
چی شد؟
ساعت 19 است به وقت ایران. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
به پیش منو بیا بیا
بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا ب
تازه های جهان دانش.
داروی سرفه مالاریا را درمان می کند. محققان پرتغالی در پژوهش‌های خود روی موش‌های آزمایشگاهی متوجه شدند که داروی آسسه که معمولاً برای درمان سرماخوردگی به کار می‌رود، می‌تواند از عوارض ناخوشایند بیماری مالاریا تا حدود زیادی بکاهد. در حین این تحقیقات، میزان بهبود موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به مالاریا با استفاده از آسسه از 20% به 100% رسید. از آنجایی که داروی سرماخوردگی به باکتری‌های عامل مالاریا حمله نمی‌کند، بلکه با تقویت بدن به آن برای مقابله با بیماری توان می‌بخشد، امکان مقاوم شدن عامل مالاریا در برابر دارو وجود ندارد. اگر تأثیر داروی آسسه بر انسان‌ها نیز ثابت شود، می‌تواند به زودی در بازار در دسترس عموم قرار گیرد، چون کم خطر بودن آن به عنوان داروی سرماخوردگی از سال‌ها پیش روشن بوده است.
Want you in the front seat of my COV car, my guitar. What's up, Dan? How you doing? I'm having dreams with you and not trying to rush, no, to ruin you. A part of my mind, we are partners in twine. Me trying to get 10 bags at a 9:15. Cause it's whipped cream and bubble bath. Use a line, girl, I wanna touch your mama that. You know the feeling.
رادیو فردا گوش می کنید.
میخونم به هوای جنگل و بارون و دریا، میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا. سفر شیر و فرهاد، منم هم نفس دلای آزاد، منم اون که پر و بال میکنه باز میره تا برسه به شهر آباد، خوشا آنان که صدای تو دارم، که سر پیوسته در پای تو دارم، به دل دارم تمنای کسانی که هم در دل تمنای تو دارم. میخوام از نی آباد دوباره پر بگیرم، بیام تو آسمون ها ستاره سر بگیرم، آهای زمان ایداد و آهای تران فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد، آهای زمان ایداد و آهای تران فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد. شیر و فرهاد، منم هم نفس جلای آزاد، منم اون که پر و بال میکنه باز میره تا برسه به شهر آباد، خوشا آنان که صدای تو دارن، که سر پیوسته در پای تو دارن، به دل دارم تمنای کسانی که هم در دل تمنای تو دارن. هوای جنگل و بارون و دریا، میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا. میخونم به هوای جنگل و بارون و دریا، میخونم واسه دل داد